سلام میکنم خدمت همه مخاطبین و همراهان عزیز کلیشه. امیدوارم که در واپسین روزهای اولین بهار قرن سلام ما رو به حضور گرمتون پذیرا باشین. خب بدون اضافه گویی بریم سراغ اصل مطلب. یکی از معضلات ترمای آخر و حتی برای بعضیا از ترمای اول در دوران دانشجویی و مخصوصا مقطع کارشناسی، اونم تو رشته‌های علوم پزشکی، دوراهی ادامه تحصیل و اشتغال هست که گریبانگیر دانشجوهای سرگردون و بلند پرواز میشه. یکی میگه برو کار میکن، مگو چیز کار و نون تو کار و تو همینجا خوندی بسه و از این حرفا. یه سری هم میگن زگهواره تا گور دانش بجوی و تازه این اول راه و آدم باید تا دکترا بخونه و اینا. این وسط واسه آقا پسرها هم یه قوز بالا قوزی به نام سربازی وجود داره که آرامش و امنیت آدم رو به هم میزنه و نمیذاره تصمیمی که باید رو بگیریم. خب حالا بگذریم. تو این شماره اومدیم تا با یکی از صاحب نظرهای این هیته که خب مسلماً از هم رشته‌ی خودمونم بودن و در راهی که رفتن موفقیت‌های زیادی کسب کردن، گپ مفصلی درباره این موضوع بزنیم و خیلی از سوالاتی که به ذهنمون میاد رو بپرسیم. همچنین چند تا سوال هم در مورد موضوعات مختلف کاری و صنفی بپرسیم و چراغ‌های خاموش ذهنمون رو روشن کنیم. پس با ما همراه باشید. سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتیم برای مصاحبه. خب ما در مقدمه مستقیما شما رو معرفی نکردیم تا مخاطبین شما رو از زبون خودتون بشناسن. پس بی‌زحمت یک اتوبیوگرافی خلاصه از خودتون برای ما بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت دوستان و همکاران گرامی. ممنونم از وقتی که نشریه کلیشه در اختیار بنده گذاشته و تشکر میکنم از تمامی همکاران و عزیزانی که این مصاحبه رو مطالعه میکنن. امیدوارم که بتونیم نکات خوبی رو به شما عزیزان منتقل بکنیم. بنده صادق قادری هستم. اگر بخوام خودم رو به صورت اجمالی از نظر آکادمیک خدمتتون معرفی بکنم، بنده ورودی 91 کارشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان هستم. ورودی 95 کارشناسی ارشد تحصیل برده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با رتبه 11 و ورودی 98 مقطع دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته تحصیل برده پزشکی با گرایش تحصیل برداری عصبی با رتبه 1. خب من در مقطع کارشناسی عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان بودم، در مقطع کارشناسی ارشدم عضو شورای صنفی بودم و در مقطع دکترا هم در حال حاضر عضو گروه آنالیز تصاویر مغزی نیاک و همچنین عضو دفتر توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران واحد دانشکده فناوری نوین پزشکی هستم. خیلی هم باعث افتخار هست که در خدمت دوستان و همکاران گرامی هستم. عزیزانی هم که میخوان بیشتر با بنده در ارتباط باشند از طریق لینک صفحه لینکدین بنده که QR کدش رو میتونید در انتهای مصاحبه ملاحظه بکنید، میتونید با بنده در ارتباط باشید.
بله خب سوال روتینمونو که از همه میپرسیم و خب هدفمونم اینه که مخاطبین با دیدگاه مختلف آشنا بشن رو از شما هم میپرسیم. آی دکتر چرا رادیولوژی؟
در مورد سوالتون که فرمودین چرا رادیولوژی، خب خیلی سوال قشنگیه به نظر من و پاسخ به این سوال هم در اینی که سخت هستش خیلی آسونه. ببینید برای اینکه شما توانایی این رو داشته باشید که انتخاب بکنید بین گزینه‌های متعدد، طبیعتاً لازم هستش که آگاهی کافی رو داشته باشید و این آگاهی کافی جز با مطالعه، جز با تلاش روزافزون و همچنین یاری از افراد توانمند و صاحب نظر به دست نمیاد. چیزی که من واقعاً خودم ازش بی بهره بودم این بود که روزهای اولی که ما توی رشته رادیولوژی اومدیم کمک آنچنانی نداشتیم متاسفانه و این باعث شده بود که صحبت‌های متنوع با دیدگاه‌های متفاوت رو بشنویم که این باعث می‌شد که ما نتونیم در یک تصمیم‌گیری خاص به نتیجه دقیق برسیم. به علت همین امر من تقریبا تا ترم 3 دو الی ترم 3 دانشگاه خودم اصلا نمیدونستم که دارم چیکار انجام میدم، ولی خدا رو شکر هر چقدر که جلوتر رفتیم با همکاری برخی از اساتید، با کمک از بعضی از اساتید رشته های دیگر و اینکه آشنایت با خیلی از دوستانی که توی رشته ما دیدگاه مفیدی به رشته خودمون داشتن، من دیدگاه مثبتی پیدا کردم و تقریبا از ترم 4 مقطع کارشناسیم جهتم رو مشخص کردم که به کدوم جهت در رشته رادیولوژی میخوام برم. در مورد انتخاب رشته رادیولوژی، خب شرایط کنکور سراسری همونطور که میدونید متفاوت هست برای هر کسی و خب من از بین گزینه‌هایی که میتونستم انتخاب بکنم، چون من یک بار کنکور سراسری شرکت کردم، یک بار ارشد و یک بار دکترا، از بین گزینه‌هایی که بود نزدیکترین گزینه نسبت به چیزی که من مطالعه کرده بودم، علاقه بنده و همچنین اینکه میتونستم در اون رشته تخصص کافی رو از دیدگاه یک دانشجو که تازه از دبیرستان اومده رو بتونم به دست بیارم، در رشته رادیولوژی میدیدم و خدا رو شکر به نظرم انتخاب درستی هم کردم، چون گزینه‌های زیادی میتونستم انتخاب بکنم در دانشگاه‌های متنوع و ولی خب بهترین گزینه‌ای که میتونستم انتخاب بکنم به نسبت رتبه‌ای که کسب کرده بودم رشته کارشناسی رادیولوژی بود. و خب تقریبا خیلی از دوستان شاید این نکته را مد نظر داشته باشن، مسافت خیلی مهم هستش، رشته خیلی مهم هستش و خیلی چیزهای دیگه که شما شاید تجربهش نکرده باشین از قبل، ولی خب هر چقدر که شما در راهی که در پیش دارید جلوتر میایید راه براتون روشن‌تر خواهد شد. ولی خب اگه بخوام یک کلید واژه خدمتتون معرفی بکنم که خیلی بتونه کمکتون بکنه، شما هم در این تصمیم گیری هایی که شاید در آینده بخواید انجام بدید، این هستش که من رادیولوژی رو یک به علت اینکه رشته فوق العاده به روزی هستش انتخاب کردم و دوما بر اساس علاقم، یعنی من از چیزی که تکرار بیش از حد بشه واقعا اجتناب میکنم. به خدا شکر تو رشته رادیولوژی ما هر روزه داریم پیشرفت میکنیم و همین پیشرفت و بروز بودن خیلی منو جذب کرد و دوم من اینکه واقعا علاقه شخصی خود بنده به سمت رادیولوژی و تاثیربرداری پزشکی بود.
بله خب بسیارم عالی. حالا اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که آیا رشته رادیولوژی چیزی که شما انتظار داشتین بود؟ یعنی آیا انتظارات علمی و حالا مادی یا شغلی شما رو برآورده کرد؟
رشته رادیولوژی طبیعتاً یکی از اون رشته‌هایی هستش که همونطور که خدمتتون عرض کردم به روز جدید و مباحثش رو میتونید شما بر اساس علایقتون انتخاب بکنید، چون خیلی رشته گسترده‌ای هستش چه رادیولوژی و چه تاثیربرداری پزشکی. انتخابی که شما در مقطع کارشناسیتون انجام میدید خب شاید ناآگاهانه باشه بعضی وقتها، ولی خب فاکتورهایی که رعایت میکنید شاید این عدم آگاهی رو برای شما مقدارش رو کم بکنه. یکی از موارد خیلی مهمی که من بهش اشاره داشتم از قبل این بود که علاقه داشتم به این رشته. خب طبیعتاً شما اگر به یک مبحثی علاقه‌مند باشید جذبش خواهید شد. حالا شاید گزینه‌های جذب شما کم باشه، یعنی شما به فرض مثال از بین 20 تا مورد به 2 تا از این موارد جذب بشید، ولی همون جذب شدن شما مهم هستش. چرا؟ چون که در تخصص‌های پزشکی که حالا ما دیگه واقعا از حد تخصص به فوق تخصص رسیدیم، در فوق تخصص‌های پزشکی ما حتما نیازمند این هستیم که افراد اورینته باشن نسبت به انتخابی که انجام میدن. اگر از باب انتخاب بگیم که انتخاب درست بوده، در مورد اینکه انتظارات من برآورده شده، خب در طول زمان طبیعتاً در مقطع کارشناسی خیر، ولی خب هر چقدر که جلوتر می اومدیم سعی می کردم خودم یکی از این افرادی باشم که یکی از همین بازوهای قدرتمند نظام سلامتی این رشته رادیولوژی رو به بقیه معرفی بکنم، که حالا تلاشمون رو در 5 6 سال گذشته در گروه آموزشی مپ انجام دادیم. ولی خب نکته خیلی مهمی که وجود داشت همین عدم آموزش صحیح بود، یا آموزش هایی که میتونست به صورت رایگان به همکاران داده بشه که بتونن در بحث‌هایی که میتونه برای افراد متعدد مفید باشه و بتونن ازشون استفاده بکنن از باب علمی، خب طبیعتاً یکی از فاکتورهای مهم برای اشخاصی که میخوان وارد رشته بشن همین قسمت علمی و آکادمیک قضیه هستش. اگه قرار باشه که شخصی وارد یک رشته بشه و دیدگاهی از اون رشته نداشته باشه یا انتظاراتی نداشته باشه، طبیعتاً برآورده شدن انتظارات در هر زمینه‌ای که وجود داشته باشه خیلی کار سختیه. ولی خب یکی از مهمترین علتهایی که من میتونم بگم که چرا در مقاطع مثلا کارشناسی خیلی از انتظارات من برآورده نشد، ولی هر چقدر که اومد جلوتر و این انتظارات بهتر شد، برآورده شدنش یکم برام تسهیل شد، این بود که خودم تلاش میکردم. یعنی به نظر من در هر رشته دانشگاهی که هستید اولین گزینه این هستش که خودتون تلاش بکنید و غیر از این به نظر من گزینه‌های دیگر گزینه‌های فرعی هستن. اولویت کار خود شما هستید و اگر تلاشتون رو مضاعف بکنید طبیعتاً خواهید تونست در بلند مدت به اون نتیجه‌هایی که می‌خواید برسید. فاکتورهای متعددی میتونه تاثیرگذار باشه، همونطور که خدمتتون عرض کردم، محیط دانشگاه، محیط کلاس، حتی رویه برخورد اساتید و یا اصلا حجم دروس، نحوه ارائه دروس و کیفیتشون خیلی میتونست در چیزی که شما انتظار اون راه داره که برآورده بشه براتون اهمیت داره. ولی خب یکی از فاکتورهای مهم همین خود شما هستید که همه اینها رو میتونید تعمیم بدید، بهترشون بکنید و در جهت اصطلاحاً انتخابی که انجام دادید راهکار مناسب رو پیدا بکنید برای اینکه بتونید آینده درخشان‌تری در رشته خودتون داشته باشید. از باب انتظارات شغلی و درآمد مادی اگه خدمت شما دوستان عرض بکنم، خب طبیعتا رشته ما رشته پولسازی محسوب میشه در کل دنیا هم همچنین که کشور ما هم همینطور هستش، به این صورته که در کل دنیا پولهای زیادی وارد رشته تحصیل برده پزشکی و رادیولوژی میشه و رادیولوژی یکی از گزینه‌هایی هستش که افراد توی کشور ما هم در همین حالت هستش که جزء گزینه‌های اوله. سهولت کار به نظر من شاید علت اصلی نباشه، چون که ما کارهای متعددی در این رشته باید انجام بدیم یا بلدش باشیم، ولی خب تخصص خیلی مهمه. اگه قرار باشه که شما در زمینه تخصص داشته باشین، مثلا یک کارشناس خوب باشین در حوزه سیتی، یک کارشناس باسواد باشین در حوزه امارای و بتونید یک کارشناسی باشین که اورینته باشه نسبت به مباحث توی رادیوگرافی یا ماموگرافی یا موارد دیگه‌ای که در رادیولوژی تشخیصی وجود داره، خب طبیعتاً میتونید درآمد مناسبی داشته باشید. درآمد مناسب بسته به خود آن کشور تعریف میشه. اگه قرار باشه که نسبت به کشور خودمون تعریف بکنم، خب تقریباً درآمدها پایینه. یعنی برای رشته رادیولوژی واقعاً درآمدها پایین هستش. و ترجیحاً افرادی که میخوان وارد یک رشته بشن، اگر جز سه تا گزینه اول حساب نکنیم، حتی جز گزینه‌های اول و پنج تای اول هستش که این افراد برای بحث مالی هم وارد قضیه میشن. حالا بحث اجتماعیش رو که صحبت خواهیم کرد و موارد دیگه‌ای که وجود داره، ولی پیشنهاد من این هستش که شما وارد یا حوزه آموزش یا وارد حوزه کار عملی یا وارد حوزه‌هایی بشید که ارتباط بین آموزش و کار عملی رو میتونه برای شما تسهیل بکنه. ما مارکتینگ خیلی خوبی هم در رشته رادیولوژی داریم، ولی خب من از این مارکتینگ استفاده نکردم و فوکوسم روی بحث آموزش بوده.
بله صحیح. خب حالا بفرمایید که به نظر شما رادیولوژی مناسب چه شخصیتاییه؟ یعنی چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روحی روانی چه شخصیتایی میتونن وارد رشته رادیولوژی بشن؟
به نظر بنده توصیف دقیقی نمیشه کرد، ولی اگه قرار باشه من به صورت خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم، افرادی میتونن در رشته رادیولوژی موفق باشن که نسبت به اطرافشون واقعا پرسشگرا باشن و دغدغه‌مند. چرا؟ چون که مثل یک کشور در حال توسعه میمونه رشته رادیولوژی، که اگه قرار باشه یکی از ارکانهای این کشور در حال توسعه خوب کار نکنه، این امکان وجود داره که نتیجهش به کل مجموعه برگرده. به همین علت افرادی که واقعا پای کار هستن، شخصیت مسئول پذیری دارن و میتونن خودشون رو تطبیق بیشتری با مجموعه در آینده بدن، این افراد میتونن به نظر بنده در رشته رادیولوژی موفق باشن. این یه نکته. و نکته بعد هم اگه بخوام بهش اضافه بکنم در مورد این هستش که من به شخص خودم به مباحث دیگه‌ای در حوزه فیزیک خیلی علاقه‌مندم مثلا نجوم، بحث‌های مرتبط به فضاپیماها، بحث‌های مرتبط به کیهان، ولی خب سعی می‌کنم که تعمیم بدم. این تعمیم دادن به مباحث در رادیولوژی هم خیلی در روش‌های تدریسی که داشتم از قبل خیلی من رو کمک کرده و تونسته این دیدگاه رو برای من باز بکنه که ما نباید کوچیک فکر بکنیم، باید همیشه از همون شروع کارمون، از همون اگه مقطع کارشناسی رو الان دیگه مثال زدن، از همون روزهای اول مقطع کارشناسیمون باید سعی بکنیم که بزرگ فکر بکنیم که اهداف بزرگ سراغ ما بیاد و بتونیم نتایج بزرگی هم به دست بیاریم.
آقای دکتر، تعریف رادیولوژی در یک جمله از نظر شما برای کسی که خب با این حیطه آشنایی نداره چیه؟
مثالی که همیشه من میزنم چشم بصیرت هست و خیلی از جاهایی که بنده حضور داشتم این مثال رو برای دوستان تعریف کردم. ما باید با چشم غیر مسلح که مسلح شده با رادیولوژی چیزهایی رو که افراد دیگه نمیتونن ببینن رو ببینیم. این به نظر من یک موهبت الهی هستش.
خیلی هم عالی. به نظر منم جمله بسیار درستی هست. برای کسانی که خب با این حیطه آشنا نیستن، با این جمله به نظرم یه دید کلی بهشون داده میشه. خب اگه موافق باشین بریم یه استراحتی بکنیم، برگردیم با قسمت دوم مصاحبمون که سوالات تخصصیمون در مورد ادامه تحصیل یا اشتغال هست و مصاحبمون رو ادامه بدیم. بریم یه استراحتی بکنیم، برگردیم در خدمتتون هستیم. با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز کلیشه، خیلی خوش اومدیم به قسمت دوم مصاحبه با دکتر صادق قادری. با سوالات تخصصی در واقع این موضوع که حالا ادامه تحصیل یا اشتغال هست در خدمتتون هستیم. آقای دکتر، از چه موقعی به فکر ادامه تحصیل افتادین و خب چرا؟
طبق صحبت‌های قبلی اگه بخوام خدمتتون توضیح بدم، من تقریبا از همون ترم 4 به فکر ادامه تحصیل بودم و مطالعه می‌کردم. تقریبا داخل کشور مطلب خیلی زیادی نبود متاسفانه در مورد آینده بچه کارشناسی رادیولوژی که ادامه تحصیلشون به چه صورت خواهد بود، ولی خب من سعی میکردم از نمونه های بارز خارج کشور استفاده بکنم، دانشگاه های تاپ لول، و خدا رو شکر اطلاعاتی که جمع کردم باعث شد که من بتونم در شهریور سال 1394 تصمیم قطعیم رو برای مقطع ارشد بگیرم و تقریبا شروع کردم به خوندن و کنکورم رو هم اردیبهشت سال 1395 دادم. نتایجم همون تابستون اعلام شد و بلافاصله بعد از مقطع کارشناسیم وارد مقطع کارشناسی ارشد شدم. چرا به فکر ادامه تحصیل بودم؟ خب من فاکتورهای متعددی در این موردی که الان خدمتتون عرض می‌کنم دخالت داشتن. یکی این که واقعا دوست نداشتم که در یک مقطع خاصی تحصیلاتم رو تموم بکنم، میخواستم که حتما ادامه تحصیل بدم. شرط جامعه رو که نگاه میکردم میدیدم که بهترین گزینه در حال حاضر برای من این هستش، نسبت به روحیات خودم این بود که ادامه تحصیل بدم. و فاکتورهایی که از بابت پیشرفت در زمینه شغلی و همچنین پوزیشن هایی که میتونستم در آینده بهشون حتی فکر بکنم، اینا همه باعث شده بود که من بتونم به سمت رشته خودمون جذب بشم در زمینه تحصیلات تکمیلی.
بسیارم عالی. برامون بگین که گرایش‌های مرتبط به رادیولوژی در مقاطع ارشد چیه و خب هر کدوم به طور خلاصه به چه هدفی میرسن؟
اگه بخوام رشته‌ها و گرایش‌های ارشد کارشناسی رادیولوژی رو معرفی بکنم، خب تعداد رشته‌ای که میتونید شرکت بکنید زیاد هستش، ولی خب سه تا رشته پرطرفداری که ما در حال حاضر اغلب بچه‌ها، بالغ بر 95% بچه‌ها در این سه رشته شرکت می‌کنن، به ترتیب قدمت رشته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی هستش که یک رشته مادر محسوب میشه و به صورت کاملا جنرال مثل تمام کشورهای دنیا، در کشور ما هم در مقطع کارشناسی ارشد
ارائه میشه. گرایش هایی که شما میتونید برای پاینامه ارشدتون ازشون استفاده بکنید، رادیوتراپی، تاثیر برداری، رادیوبیولوژی، حفاظت، بحث های غیر یونیزان هست و خب موارد خیلی متعدد دیگه هم که میتونید استفاده بکنید. رشته بعدی رشته رادیوبیولوژی هستش که همون رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی. خب طبیعتاً شما در زمینه رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی اگه بخواید به صورت تخصصی کار بکنید، گزینه مطلوبی محسوب میشه که مستقیما وارد همین حوزه بشید و پایان‌نامه‌تون رو در همین زمینه تعریف بکنید. البته پایان‌نامه‌هایی که در زمینه مجموعه فیزیک پزشکی، چون دو تا رشته فیزیک پزشکی و رادیوبیولوژی رو بهشون میگن مجموعه فیزیک پزشکی، در یک مجموعه برگزار میشه و اگه شما مجموعه فیزیک پزشکی رو ثبت نام بفرمایید، براتون در این مجموعه دو تا کارنامه خواهد اومد برای دو تا رشته به اسم فیزیک پزشکی و رادیوبیولوژی. رشته بعدی که مثل رشته رادیوبیولوژیک رشته تخصصی محسوب میشه در زمینه ارشد، رشته تحصیل برای پزشکی هستش که شما میتونید مستقیما اگر علاقه‌مند به حوزه تحصیل برداری هستید وارد این رشته بشید و به قول معروف راه رو برای خودتون نپیچونید. و علاقه خیلی شرط مهمی هست برای رشته‌های تخصصی که از مقطع ارشد تخصصی میشن. در این رشته شما روی گرایش متعددی میتونی کار بکنی، ولی 4 تا گرایش اصلی که در نظر گرفته شده برای رشته تحصیل برداری پزشکی مباحث مرتبط به MRI، CT اسکن، پزشکی هسته‌ای و سونوگرافی هستش که شما میتونید در این زمینه‌ها واحدهای دانشگاهیتون رو پاس بکنید، به جز واحدهای جبرانی و اجباری که باید پاس بکنید. و همچنین میتونید پایان‌نامه ارشدتون رو هم در همین زمینه‌ها یا به صورت ترکیبی از این زمینه‌ها بردارید و برای مقطع بالاتر جهت‌دهی بدید به انتخاب مقطع بالاترتون و پایان‌نامه مقطع بالاترتون. البته یه نکته هم خدمت دوستان عرض بکنم، این که مورد خیلی مهمی که هست این امکان وجود داره که در مقطع ارشد شما یک گرایش و یا یه رشته دیگه بخونید و در مقطع دکترا یک گرایش و یه رشته دیگه. به نظر من مشکلی از این بابت وجود نداره، چون در کل دنیا خیلی از رشته ها بین رشته ای هستن و از خیلی از رشته ها میتونن وارد مستر یه رشته همون ارشد بشن، از خیلی از رشته ها میتونن وارد دکترا بشن و این مفهوم بین رشته مختص کشور ما نیست و در خیلی از کشورهای دیگه هم وجود داره.
خیلی ممنون از توضیحات جامعتون. آقای دکتر، توصیه شما برای دانشجویان کارشناسی در رابطه با بعد از فارغ التحصیل چیه؟ یعنی چه کسانی بهتره که ادامه تحصیل بدن و چه کسانی بهتره که مشغول به کار بشن؟
سوالتون کاملا شخصی هستش، ولی اگه بخوام دقیقا بهش جواب بدم، توصیه من برای دانشجویان کارشناسی این هستش که اگه واقعا انرژیش رو دارن و اینکه میتونن مسئولیت پذیر باشن، خلاقیتش رو در خودشون میبینن و آینده نگری مناسبی دارن، میتونن وارد ادامه تحصیل بشن. ولی خب شما با همون مقطع کارشناسیتون میتونید پوزیشن های خیلی خوبی بگیرید و دستتون بسته نیست برای اینکه بتونید ادامه تحصیل بدید. خب گزینه هایی داشتید که الان خدمتون توضیح دادم، ولی خب اگه قرار باشه که مشغول به کار بشید، خب طبیعتاً پروسه هایی که وجود داره در کشور ما رو باید طی بکنید و در آزمون های استخدامی قبول بشید، یا حالا بعد از مقطع کارشناسیتون اگه خانوم باشید میتونید مستقیما وارد طرح بشید، اگه آقا باشین بعد از مدت زمان سپری شده از سربازیتون اگر از 24 ماه تایم مونده باشه میتونید وارد طرح اختیاریتون بشید یا ما با تفاوتش رو بگذرونید و بعدش هم وارد پروسه استخدامی بشید. پیشنهاد من اینه که افرادی که اون ویژگی‌هایی که خدمتتون عرض کردم اگه دارن، میتونن بیان و وارد فاز ادامه تحصیل بشن، چون فاز ادامه تحصیل خیلی فاز طولانی هست. شما حداقل 3 سال ارشد و حداقل 4 سال دکترا رو درگیر هستید، یعنی بالغ بر 7 سال شما باید برای آیندهتون تصمیم گیری بکنید. حالا فرض مثال از 18 سالگی وارد رشته کارشناسی رادیولوژی شده باشید تا 22 سالی هم کارشناسیتون تموم کرده باشید، باید منتظر باشین که در 29 سالگی دکتراتون رو تموم بکنید در بهترین حالت ممکن. پس باید آینده پژوهی و آینده نگری خیلی خوبی برای انتخاب این گزینه که یعنی گزینه فارغ التحصیلی و ادامه تحصیل بعدش هستش رو داشته باشید.
آره، خب در هر دو صورت دیگه راه درازی هست، چه استخدامی و چه بحث ادامه تحصیلی. توی کشور ما باید چند سال از عمرمون رو بذاریم برای این مراحل قانونی و استخدامی اونها که خب مسلماً زمان بر هستش. آقای دکتر، عده میگن که ادامه تحصیل بعد از استخدام شدن با مدرک کارشناسی راه بهتریه. نظر شما در مورد تحصیل در کنار کار چیه؟ یعنی آیا کمک کننده است یا اینکه آسیب میزنه؟
افرادی که عنوان میکنن ادامه تحصیل بعد از استخدام شدن با مدرک کارشناسی راه بهتری هستش، خب شاید برای افرادی که نیاز مالی در یک برهه‌ای از زمان داشته باشن بهترین گزینه این باشه که اول کار بکنن و بعدش وارد پروسه ادامه تحصیل بشن. یکی از گزینه‌هایی هستش که ما هم در بحث مشاوره که با دوستان در ارتباط هستیم ارائه می‌کنیم. ولی پیشنهاد من این هستش که شما بدونید در نظر گرفتن این نکته تصمیمتون رو بگیرید. یعنی اگر قرار باشه حتی استخدام هم بشید، از قبل تصمیمتون رو گرفته باشید که من میخوام در آینده ادامه تحصیل بدم. چون خود پروسه استخدامی تو ایران حداقل 3 سال طول میکشه. یعنی شما باید طرحتون رو بگذرونید، بعدش هم میخواید برید استخدام بشید. حالا در بهترین حالت 1 سال برای استخدامیتون طول بکشه. و خود پروسه استخدامی به اندازه یک مقطع کارشناسی ارشد از شما زمان میگیره. ولی خب وقتی شما وارد مقطع بالاتر، یعنی مقطع کارشناسی ارشد میشید، طبیعتاً نیاز در کل دنیا شکلی هستش که شما این برزخ رو نمونید و وارد مرحله بعد بشید. چرا؟ چون مقطع مستری مقطع یا پل ارتباطی هست بین مقطع کارشناسی و دکترا. به همین علت واقعا تایمینگتون رو، زمان بندی اجرای برنامه هاتون رو دقیق بذارید که منجر به این بشه در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونید تصمیم مقتضی رو هم بگیرید. تحصیل در کنار کار، خب من به شخصه این کار رو انجام دادم، به نظر منافاتی نداره و خب شما زمان کافی هم برای تحصیل خواهید داشت و هم زمان کافی برای کار. و اگر هدفمند انتخاب انجام داده باشید، شاید خیلی از سختی ها رو باید به جون بخرید و خب این سختی ها وجود داره. شاید به اندازه مثلا اگر بیایم درصد بندی بکنیم، 50% شما برای فرایند استخدامیتون زحمت بکشید، خیلی از اینها باید بیشتر برای فرایند مثلا قبول شدن تو کارشناسی ارشد، خوندن درس ها و دفاع از پایان‌نامه‌تون زحمت بکشید، کارهایی که در زمینه پایان‌نامه باید انجام بدید. پس اگه نظر بنده رو بخواید، پیشنهاد من این هستش که اول وارد یک مقطعی بشید یا وارد یک فازی بشید مثل استخدامی و بعدش در مورد کار کردن تصمیم بگیرید. به نظر من اگر بیش از حد نباشه کمک کننده هستش، ولی اگر از یک حد آستانه عبور بکنه که لطمه بزنه به مطالعه شما، به روز بودن شما و باعث بشه که میزان خلاقیت شما کاهش پیدا بکنه در رشتتون، بله طبیعتاً آسیب زننده خواهد بود.
آره خب قاعدتاً تعادل رو باید همه جا رعایت کنیم دیگه. سوال بعدی اینه که عده میگن که برعکس خیلی از رشته ها بازار کار ارشد از کارشناسی کمتره توی رادیولوژی. نظر شما چیه؟
در پاسخ به سوال قبلی من نکته رو خدمتتون عرض کردم. بله طبیعتاً وقتی شما وارد یک مقطعی میشین به اسم مقطع کارشناسی ارشد، وارد یک فازی شده این که شروع فاز تحصیلات تکمیلی هستش. حالا شما مثلا کارشناسی ارشد رو در نظر بگیرید، دکترای تخصصی، بعدش مقطع فوق دکترا و فلوشیپ فوق دکترا. ادامه تحصیل میتونه برای شما بی نهایت باشه، حالا از نظر مدرک دانشگاهی یا دوره های دانشگاهی. ولی اگه بخوام خیلی کوتاه به شما پاسخ بدم، شما با ادامه تحصیل برای خودتون میتونید گزینه هایی که این امکان وجود داره که با کارشناسی نداشته باشینشون، یعنی مثلا هیئتی میشدن در دانشگاه ها، مثلا در کشور خودمون در دانشگاه های تیپ 2 و 3، یا اینکه موقعیت های شغلی که در مقطع کارشناسی نداشتین و الان میتونید به دست بیارید، این موارد رو میتونه برای شما اضافه بکنه و یک سری از موارد رو میتونه از شما کم بکنه، مثلا استخدام راحت تر. خب طبیعتاً خیلی از استخدامی ها کارشناسی ها رو بیشتر نسبت به کارشناسی ارشد استخدام میکنن، هرچند که در استخدامی های جدید هم مقطع کارشناسی ارشد اضافه شده. ولی خب طبیعتاً بله این صحبت درسته به صورت مجموعاً، ولی اگه بخوام به صورت ریز بهتون پاسخ بدم، این دوتا مورد رو باید از هم دیگه جدا بکنم که یک سری از آپشن ها برای شما اضافه خواهد شد و یک سری از آپشن ها از شما کم میشه، که اونایی که از شما کم میشه از بابت استخدام شدن تعدادشون در حال حاضر بیشتره، ولی خب اونایی که براتون اضافه میشه شاید اصلا هدف شما برای ادامه تحصیل بوده.
یعنی در واقع این که شما ارشد بگیرین یه جورایی یه راهیه برای اینکه شما ادامه بدین و دکترا رو بگیرین دیگه، چون که خب اینجوری هم که شما فرمودین آدم بهتره که ادامه تحصیل بده تا دکترا، تا موقعیت‌های بیشتری براش در واقع ایجاد بشه و تو ارشد نمونه. به نظر منم حالا تو رشته ما شاید این بهتر باشه، برخلاف بعضی از رشته ها که خب هر شاید که ادامه بدی همونقدر هم موفقیت بیشتری کسب میکنی، ولی خب تو رشته ما ظاهراً ارشد اون درایی که بسته میشه بیشتر از اون درایی که باز میشه، از لحاظ استخدامی البته. خب سوال بعدی این که برای کنکور کارشناسی ارشد به نظر شما چقدر زمان برای موفقیت لازمه؟ و خب ما میدونیم که منابع زیادی توی سطح بازار هست، از نظر شما چه منابعی موثرتر هستن؟
در مورد زمان مناسب، خب طبیعتاً هر چقدر شما زمان بیشتری برای یک پروژه‌ای بذارید موفق‌تر خواهد بود. ولی اگه بخوام یک تایملاین خیلی دقیق به شما بگم، تجربه‌ای که من در سال‌های اخیر با خیلی از دوستان داشتم، مثلا بعضی از بچه‌ها بوده حتی 2 سال اومدن تو یک سیستمی قرار گرفتن و آخر سر نتونستن نتیجه لازمشون رو کسب بکنن، و یا اینکه بعضی از بچه‌ها اومدن و در کمتر از 1 سال بالغ بر مثلا 8 ماه 7 ماه تونستن به نتیجه مورد نظرشون برسن. به نظر من تداوم در امر مطالعه خیلی نکته مهمیه که شما در مقطع کارشناسیتون باید این رو رعایت بکنید. سعی نکنید که جزوه خوان باشید، حتی اگر بهتون جزوه هم میدن شما سعی بکنید که از کتاب‌های مرجع هم استفاده بکنید. جزوه یک راه میانبر برای رسیدن به نتیجه است. معلول استفاده از جزوه این نیست که شما فقط از جزوه استفاده کردید، فاکتورهای خیلی مهمی میتونه تاثیرگذار باشه. در مورد انتخاب منابع و چه مواردی موثرتر هستن، خب طبیعتاً کتاب‌های رفرنس، کتاب‌های مرجع خیلی میتونه بیشتر کمکتون بکنه و اصلا شما رو باسوادتر بار میاره. اصطلاحاً خلاصه نویسی شده نیست، ولی خب عرض کردم خدمتتون مهمترین فاکتوری که شما رو به هدفتون میرسونه این هستش که در برهه‌های زمانی مختلف سعی بکنید تداوم مطالعاتون رو داشته باشید. یکی از مثال‌های خیلی خیلی بارزی که در رشته خودمون وجود داره این هستش که ما قسمت‌های مختلف دستگاه تاثیربرداری رو به سبب اینکه درس فیزیکی و تکنیکی داری می‌خونیم کاملاً، ولی یک کتاب جامع از همون ترم‌های اول کارشناسی معرفی نمیشه، مثلا تا ترم 6 و 7 که واحدهای نظری وجود داره. اگه همچین اتفاقی بیفته باعث میشه که یک شخص در طول فرضاً 6 ترم از دانشگاه، یعنی بالغ بر 3 سال بیاد و یک کتاب مثلا 1500 صفحه‌ای رو بخونه و تمام فیزیک‌ها رو از روی کتاب رفرنس یاد گرفته باشه. ولی چون این توالی‌ها رعایت نمیشه و هر استادی برای خودش یک کتاب و یک جزوه معرفی می‌کنه، باعث میشه که این توالی قطع بشه و افراد نتونن تداوم خیلی خوبی داشته باشن. من اگه بخوام یکی از تجربه شخصی خودم رو خدمتتون عرض بکنم، همین بود که تقریبا از همون ترم 3 و 4 که خدمتتون عرض کردم وارد رفرنس خوانی شدم و این پروسه رو شروع کردم. برای خودم چند تا کتاب رفرنس رو انتخاب کردم و تا ترم 8 فارغ از امتحانات دانشگاه همین کتاب‌ها رو خوندم.
بله خب مسلما استفاده از رفرنس ها بیشتر کمک میکنه و تو یادگیری عمیق تاثیر بیشتری داره. منتها حالا من خودم به شخصه و امثال من کلن یاد گرفتیم که حالا با توجه به مقاطعی و آزمونهایی که گذراندیم کلن یاد گرفتیم که با در واقع جزوه و خوندن کنکوری، اونم کنکور به سبک ایران، در واقع جلو بریم، که حالا نمیدونم خوب هست یا بد. سوال بعدی این که خب دکترا در واقع مقطع جسورانه‌ایه و خب کمتر کسی به این سطح از تعالی و رشد علمی میرسه که بتونه وارد این مقطع بشه. چطور شد که تصمیم به ادامه تحصیل در مقطع دکترا گرفت؟
به نظر من مقطع دکترا آخرین مقطع دانشگاهی نیست، هرچند که شاید آخرین مدرک دانشگاهی باشه، ولی در خودم میدیدم که میتونم این کار رو بکنم، تصمیم به این کار گرفتم. شرایط کشور ما در اون برهه از زمان خیلی برای مهاجرت مناسب نبود و بهترین گزینه‌ای که داشتم و ایدئال‌ترینش ادامه تحصیل داخل کشور خودمون بود که خدا رو شکر از این موقعیت تونستم به نفع احسن استفاده بکنم. و طبیعتاً باز هم مثل تصمیمات دیگه‌ای که در مورد ادامه تحصیل وجود داره، اینم تصمیم کاملا شخصی محسوب میشه، ولی فاکتورهایی که میتونست برای من خیلی اثرگذار باشه این بود که احساس میکردم میتونم آپشن های بیشتری برای خودم بسازم، و یا اینکه با همین ادامه تحصیل و یا باز کردن یک راهی برای بقیه بتونم همکارانم رو به سمت یک راه روشنتر معرفی بکنم، یا اینکه ترغیبشون بکنم که شما هم مثل من میتونید و یکی از آپشن های خیلی خیلی مهمی هم که به همین قضیه اضافه شد همین بحث موفقیت همکاران بود که خیلی باعث خوشحالی بنده میشه. پس اگه بخوام جمع بندی بکنم، یک علاقه شخصی خود بنده بود، دومی بود که واقعا احساس نیاز میکردم که این مقطع دانشگاهی رو حتما باید بخونم بلافاصله بعد از مقطع کارشناسی ارشدم، و سوم این که بتونم دیگر همکاران را هم کمک بکنم که وارد همچین حوزه هایی بتونن در آینده بشن.
خب حالا برامون بگین که مهمترین عوامل موفقیت خودتون توی آزمون دکترا چی بودن و مشوقای خودتون توی این راه چه کسانی بودن؟
در مورد مشوقهایی که داشتم برای مقطع کارشناسی ارشد، من
از دوستانی کمک گرفتم و خیلی ازشون ممنونم که بنده رو کمک کردن. البته خیلی به صورت تعامل‌های مستقیم و رو در رو نبود، در حد ایمیل و یا مثلا سوال و جواب‌های مقطعی بود، ولی خب همین باعث شد که من راه رو روشن‌تر ببینم. در مورد این که من چون ورودی اول تحصیل‌برداری پزشکی در سال 95 بودم، جز اولین فارغ التحصیلان رشته در کشور خودمون بودم، تقریبا جلوتر از من کسی نبود و رشته دکترا در مقطع در گرایش تحصیل‌برداری عصبی و رشته تحصیل‌برداری پزشکی در سال 98، یعنی بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی بنده در کشور ما ارائه شد. و خب شرایط به جوری بود که من هم مقطع کارشناسی ارشدم نمی‌دونستم سوالات چه شکلیه، هم در مقطع دکترا، و از ارشد این تجربه برای من باقی مونده بود و از همین تجربه استفاده کردم. ولی یکی از نکات مهمی که بخوام بهتون بگم که عامل موفقیت بود واقعا برای من، چون تقریبا بنده 3 ماه فقط مطالعه کردم برای دکترا، 3 ماه و خورده‌ای تقریبا اگه دقیق بخوام خدمتتون بگم، ولی علتش این بود که تقریبا در مقطع ارشد و مقطع کارشناسی هم از همون تقریبا ترم‌های 4 به بعد من شروع کرده بودم به رفرنس خوندن و تقریبا توی همون 3 ماه تونستم دروس تخصصی دکترای تحصیل‌برداری عصبی رو مثل نوراناتومی و نوروفیزیولوژی بخونم و درسایی که از قبل هم خونده باشم بیام و مرور بکنم. چون تقریبا اگر مثلا فقط فیزیک های تحصیل‌برداری پزشکی رو در نظر بگیم، شما باید 10 تا کتاب جداگانه خوانده باشید که بتونید اینها رو جواب بدید. حالا ما کتاب های مثلا جنرال هم داریم، کتاب هایی که بتونه همه فیزیک ها رو پوشش بده مثل مثلا بوشبرگ، ولی خب کتاب هایی که تخصصی هر کدوم از این فیزیک ها باشه، مثل MRI، مثل CT scan، مثل فلوروسکوپی، مثل ماموگرافی، مثل رادیوگرافی، بحث دوزیمتری، بحث رادیوبیولوژی حفاظت، لیزر، امپدانس، سونوگرافی، پزشکی هسته‌ای، حفاظت، همه اینها باید جداگانه شما براشون کتاب بخونید. خب من در طول زمان اینها رو خونده بودم، این مهمترین عامل موفقیتم بود. و یکی از مشوق‌های اصلی هم در مسیری که پیش رو داشتم خانواده و به ویژه همسر عزیزم بود.
بسیارم عالی. آی دکتر، میدونیم که شما در واقع چند سالی هست که گروه آموزشی به نام ارشد مپ، اگه درست بگم، رو اداره میکنید. خب هدف از تأسیس این گروه و تفاوتش با رقبا رو اگه میشه برامون بگید.
خب اولا این که تأسیس ارشد مپ بابت این بود، از اسمش هم مشخص هست که برای مقطع ارشد این اتفاق افتاد. چرا؟ چون من خودم خیلی سختی کشیدم برای اینکه بیام و مباحث رو بیرون بکشم که چیزی برای من مفیده برای خواندن، و همین باعث شد که بیام و این ایده رو خلق بکنه با چند تا از دوستان، و هدفمون رو هم دنبال کردیم و تقریبا از سال 95 که قبول شدیم برای مقطع ارشد و در حال حاضر که سال 1400 هستش، 5 سال هستش که در خدمت دوستان هستیم، در شرف ورود به ششمین سال از فعالیت گروه آموزشی مپ هستیم. ولی اگه بخوام بهتون بگم حقیقتش اسم مپ از کجا اومده، خیلی شاید برای بعضی جالب باشه. چند تا از بچه‌هایی که همون سال اول قبول شدیم، من یه ایده‌ای به ذهنم رسید در مورد مشاوران ارشد پرتونگاری و این شد مپ، مشاوران ارشد پرتونگاری. و همین مپ به انگلیسی میشد نقشه راه، و من از همین ایده گرفتم بابت عنوان گروه آموزشی مپ. و چون در اوایل کار ما با عنوان فقط کارشناسی ارشد کار میکردیم و وارد حوزه دکترای تخصص دوره‌های آنلاین نشده بودیم، این مورد رو مستقیما با ارشد مپ پابلیش کردیم که عنوان همون عنوان اصیل خودش بمونه. از بچه‌ای هم که و از دوستانی که من رو کمک کردن خیلی تشکر میکنم در سالیان گذشته، و هدف کلن گروه آموزشی مپ این بود که در بستری از آموزش‌های رایگان، مشاوره‌های رایگان و مطالبی که میتونست کنکوری باشه و شما را کمک بکنه برای اینکه راحت‌تر به هدفتون برسین تأسیس شد. در حال حاضرم که دوره‌های تخصصی آنلاین رو داریم کار می‌کنیم، هدفمون هم همین هستش. تقریبا اگر هزینه‌هایی که ما برای دوره‌هامون می‌ذاریم رو مقایسه بکنید با دوره‌های مشابه، تقریبا 1/2 الی 1/3 هزینه هستش با کیفیت شاید بگم از نظر خودمون بهتر، ولی خب هدف ما این هستش که در کنار همکارانمون کار بکنیم. یعنی اگر یه گروه دیگری تأسیس شده، تقریبا از دانشجوهای قبلی خود بنده بودن، یعنی از دوستانی بودن که توی مجموعه من حضور داشتن و الان گروه هایی دارن که شبیه گروه مپ شاید باشه. البته گروه مپ در 2 سال اخیر تفاوت هایی کرده، حالا دوستانی که در ارتباط باشن مورد رو میدونن، ولی تمام اون گروه هایی که وجود دارن در حال حاضر میتونن شما رو کمک بکنن. فقط شما باید درست از بینشون انتخاب بکنید، باید بدونید چی میخواین و باهاشون تعامل بکنید. تمام این افراد موفقی بودن که مثل شما اومدن، تلاش کردن، موفق شدن و الان یه گروهی رو انداختن که بتونن شما رو کمک بکنن و هدفشون غیر از این هم نیست، مطمئن باشید. ولی خب گروه مپ خیلی وایدتر به قضیه نگاه میکنه و ما تقریبا چند ماه اخیر با سایت علمی آموزشی پرتارسانه که برای یکی از دوستان خیلی خوب بنده آقای کیانوش حسینی هستش داریم همکاری میکنیم، مستقیما محتواها رو با هم دیگه به اشتراک میذاریم که دوستان دیگه بتونن از این محتواها استفاده بکنن و با عنوان مپ پرتارسانه یا ما پرتارسانه در خدمت دوستان هستیم. یکی از دوستان عزیزم که در سالیان گذشته خیلی بنده رو کمک کرد آقای دکتر مهدی محمدی هستن که از ایشون هم تشکر میکنم.
خب حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که اگه برگردیم به بعد از کارشناسی، یعنی چند سال پیش، دوباره ادامه تحصیل رو انتخاب میکنین یا به سمت اشتغال میرین؟
خب طبیعتا اگه بخوام بر اساس صحبت قبلی این سوال جواب بدم، بله. و چون اهدافی که داشتم خیلی ها شاید برآورده نشده باشه، ولی خودم تلاش کردم که برآوردهش بکنم که افراد دیگه‌ای هم توی این حوزه رشته رادیولوژی و دستی برای پزشکی بتونن از نتایجش استفاده بکنن. یکی از مهمترین علتهایی بود که من الان اگر دوباره به عقب برگردم همین کار رو انجام خواهم داد.
بله خیلی هم عالی. خب برنامه‌تون برای بعد از فارغ التحصیلی چی های دکتر؟ آموزش، تحقیق و ریسرچ یا کار در بیمارستان و فضای عملی؟
خب طبیعتاً تمام مواردی که شما در صورت سوالتون مطرح کردین قابل انجام هستش، ولی اگه بخوام بهتون بگم که کلید واژه چی هست در این مورد برای بنده، این که من چیزهایی که واقعاً یاد گرفتم رو دوست دارم به بقیه هم یاد بدم و یا براشون تلاش کردم، دوست دارم که بقیه با تلاش مضاعف به دستش نیارن، چیزهای بیشتری به دست بیارن و اون چیزی که من یاد گرفتم رو به ساده ترین حالت ممکن بتونم در اختیارشون بذارن. مثل یک معلمی که دوست داره که با بقیه مطالبش رو شیر بکنه، حالا میتونه در زمینه کارهای آموزشی باشه، کارهای پژوهشی باشه و یا مواردی شبیه به همین.
بله خیلی هم عالی، خیلی هم ممنون. خب اگه موافق باشین بریم یه استراحتی بکنیم، برگردیم با قسمت سوم مصاحبه که سوالات متفرقمون هست و در چند مورد ازتون سوالاتی رو پرسیدیم. بریم برگردیم با قسمت سوم در خدمتتون هستیم. خب دوستان ما برگشتیم با قسمت سوم مصاحبمون با دکتر قادری. امیدوارم که تا اینجا مصاحبه از سوالات و جوابهایی که در اختیارمون قرار دادن لذت برده باشین و تو این قسمت قرار چند تا سوال متفرقه در مورد موضوعات مختلف از ایشون بپرسیم. آی دکتر، به غیر از مباحث درسی و تخصصی، مهمترین درسی که دانشگاه و فضای دانشجویی به شما داده تا به حال چی بوده؟
مهمترین درسی که من از دانشگاه گرفتم این بود که بتونم روی پای خودم وایسم، و مهمتر از اون این بود که هر فردی قابل اعتماد نیست.
آره، اتفاقا این بحث اعتماد یه بحثی هستش که فکر میکنم خیلی از ماها بهش رسیدیم، و اینکه نمیشه توی زندگی به هر کسی به راحتی اعتماد کرد. سوال بعدی این که نظر شما راجع به جایگاه رشته رادیولوژی چیه؟ یعنی آیا این رشته در جایگاه مطلوبی الان قرار داره یا نه؟
خب طبیعتاً اگر منفعت طلبی رو کنار بذاریم خیلی میتونیم جایگاه مطلوب تری برای رشته خودمون در نظر بگیریم، ولی من در مورد منفعت طلبی یک مثال بزنم. الان فرضاً در نظر بگی که ما دوره‌های تخصصی آنلاین برگزار می‌کنیم. این دوره تخصصی آنلاین منفعت رسوندن هستش اصطلاحاً، و شما در یک بازی برد برد هستید، هم منفعت میرسونید و هم منفعت میگیرید، حالا مقدارش میتونه متفاوت باشه. ولی بحث منفعت طلبی کاملا بحث شخصی هستش که شما چیزهایی رو که برای خودتون میخواین برای بقیه نخواین. اگه بخوام خیلی خلاصه بهتون بگم، دو تا فاکتور مهم در جایگاه یک رشته یا یک مقطع دانشگاهی میتونه تاثیرگذار باشه. یکی دانشجویان و فارغ التحصیلان اون رشته هستن که اگر تلاش مضاعف‌تر داشته باشن میتونن خیلی جایگاه بهتری در بین رشته های دیگه به دست بیارن، در ارتباط با رشته های دیگه به دست بیارن. و نکته دوم، برنامه‌ریزی مدون توسط سازمان‌ها، وزارتخونه‌ها و دولت هستش که طبیعتاً اگر مورد دوم نباشه، اولی هم اگر باشه معنی پیدا نمی‌کنه، و اگر مورد اول نباشه که کلاً به نظر بنده هیچ موردی تحققش امکان پذیرش نیستش. پس جایگاه مطلوب به نظر من توسط این دوتا فاکتور تعیین میشه.
بله دقیقا همینطوره. آی دکتر، میدونیم که در کشورهای دیگه گرایش‌های متنوع‌تری مثل خب سی تی اسکن و ام‌آرآی و سونوگرافی و یا حتی رشته‌های مثل ریپورتینگ برای رشته رادیولوژی وجود داره برای ادامه تحصیل. به نظر شما علت عدم وجود همچین گرایش‌هایی در ایران چیه؟
تعاملاتی که تو نظام سلامت وجود داره به نظر بنده کاملاً مشکل داره، و خب طبیعتاً ما شاید احساس بکنیم که اگر در مقطع کارشناسی ما مثلا کارشناس رادیولوژی جنرال نداشته باشیم، مثلا رادیوگرافر داشته باشیم، ماموگرافر داشته باشیم، سونوگرافر داشته باشیم، شاید باعث بشه موقعیت شغلی از خودمون کم بشه یا موقعیت شغلی ما کاهش پیدا بکنه. ولی قضیه به نظرم فراتر از این هستش. ما با جون انسان‌ها سر و کار داریم و اون مهمتر از همه چیز هستش. چون بحث سلامت افراد مهم میشه، به نظر بنده باید این موارد و این موقعیت‌های شغلی خودمون رو حتی با دید اینکه شاید کاهش پیدا بکنه کنار بذاریم. ولی این رو باید بدونیم که اگر ما همیت کار گروهی رو در خودمون ببینیم و بتونیم برای این موارد تلاش بکنیم، طبیعتاً رسیدن به اهدافمون خیلی راحت‌تر هستش، خیلی راحت‌تر میتونیم به اون اهدافمون نزدیک بشیم. و اینکه چرا در کشور ما وجود نداره، خب طبیعتاً برنامه مدونی براش وجود نداشته از قبل، و اون دانشجویان و فارغ التحصیل رشته هم شاید خواهانی همچی چیزی نبودن. اگر این دوتا بازم در کنار هم دیگه قرار بگیره، طبیعتاً ایجاد دوره‌ها و مقاطع مختلفی که در کشورهای دیگه موفق بوده با اصولی که ما داریم میتونه طبیعتاً در کشور ما هم موفق باشه.
دقیقا به نظر من همینه که خب خیلی از چیزها به خواستن خودمون و اتحاد خودمون برمیگرده. حالا بگذاریم. آی دکتر، از نظر شما مهمترین مزیت رشته رادیولوژی و مهمترین عیب اون برای انتخاب چیه؟
به اندازه کافی در مورد مزیت‌هاش صحبت کردم، ولی اگه بخوام یکی از عیب‌های بزرگ رشته رادیولوژی رو خدمتتون بگم، این هستش که در دل همون مزیت‌هاش هست. یکی از عیب‌های بزرگ اینه که شما اگر خودتون رو بروز نکنید در یک رشته خاص مثل رادیولوژی، این امکان براتون وجود داره که بعد از چند سال کلاً اوت آف دیت بشید و دیگه براتون امکان پذیر نباشه که به سرعت بتونید به اون حالت قبلی که داشتید برگردید و سطح سوادتون رو بتونید بروز بکنید. پس به نظر بنده مهمترین عامل هم همون بازم به روز بودن در این رشته هستش. و یکی از موارد خیلی مهم و عیب‌های بزرگی هم که وجود داره کار با اشعه است، که متاسفانه در کشور ما خیلی به این قضیه دقت نمیشه و به نظر بنده باید خیلی به این دقت بشه که همکارانی که مستقیما با اشعه در ارتباط هستن ما هواشون رو بیشتر داشته باشیم و بدونیم که اگه قرار باشه اونها برای جان یک انسانی ارزش قائل باشن، ما باید اولش برای جان خودشون و همون پرسنلمون ارزش قائل بشیم که بتونن کارشون رو به نفع احسن انجام بدن. که حالا طبیعتاً ما با روش‌هایی هم که داریم از این ضرر جلوگیری می‌کنیم. ضرری هست که باید جلوش گرفته بشه، یک عیب بزرگه که حالا تو کشور ما باید بهش پرداخته بشه. عیب رشته نیست، ولی خب عیب مجموعی هستش که داخل اون قرار داره.
بله درسته، دقیقاً همینطوره. خب بین سالای تحصیل در دانشگاه موندگارترین خاطره‌ای که تو ذهنتون حک شده رو برامون بگین.
خاطرات ماندگار زیادی من داشتم از مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و تا هم‌اکنون که در خدمتتون هستم، ولی از ماندگارترین خاطراتی که من داشتم بعد از اعلام نتایج کنکورها بود که دوستان به من زنگ می‌زدن با خنده و گریه، میگفتن که ما حالا گریه از سر شوق، میگفتن که ما در یک مقطعی پذیرفته شدیم و صدای خانواده، صدای ذوق خانواده میومد. این به نظر من از ماندگارترین خاطراتی بود که من داشتم. البته خاطرات زیادی از دانشگاه طبیعتاً توی ذهن خود من مونده و حک شده، ولی خب چیزی که برام خیلی با ارزش بوده همین بوده.
خب دیگه داریم به آخر مصاحبه نزدیک میشیم. اگه سوالی هست که ما نپرسیده باشیم شما مطرح کنین و خب جوابش هم بدین بی زحمت.
سوالی که بخوام بپرسم و بهش جواب بدم این بود که فرضاً استخدام شدید یا چند سالی کار کردید، مثلا 10 سال از فارغ التحصیلیتون گذشته و الان میخواین ادامه تحصیل بدید، آیا میشه؟ طبق تجربه بنده و چیزهایی که از قبل دیدم، بله طبیعتاً این قابل انجام هستش، ولی با یک شرط. اگر شما میخواین وارد همچین پروسه بشید، باید حتماً برای خودتون این مورد در نظر گرفته باشید که من باید تصمیمم کاملاً قاطعانه و جدی گرفته باشم. چون اگر اصطلاحاً به صورت خیلی خودمونی تصمیم نصف و نیمه‌ای گرفته باشید، وقتی وارد همچین پروسه های زمانبر و طولانی و انرژی گیرنده ای میشید، خیلی براتون میتونه سخت تموم بشه و امکان داره وسط کار کل کار رو رها بکنید و وسط مطالعه کل کار رو رها بکنید و نتونید به اون نتیجه که میخواییم برسید. پس انشالله تصمیمی که میخواهید بگیرید کاملا قاطعانه و جدی باشه و اصلا به این نگاه نکنه که چه اتفاق افتاده براتون. شاید شروعش سخت باشه، ولی نتایج شیرینی میتونید در آینده داشته باشید.
بله خیلی ممنونم و سخن آخر اگه چیزی هست همینجا بفرمایید، ما سراپا گوشیم.
یکی از قسمت‌های جذاب برای بنده همین سخن‌های آخر بود، مثل نتیجه گیری میمونه و من میخوام چند تا از تجربیات مهم خودم رو به دوستان عزیزم منتقل بکنم. یکی این که در راهی که در پیش دارید به صحبت‌های اطرافیانتون گوش نکنید که شاید این منجر به موفقیت شما نشه. چیزی که شما اصلح میدونید و میتونید براش تلاش بکنید شاید بهترین گزینه برای شما باشه، پس براش بجنگید. برای اینکه بتونید آدم موفقی باشید، همیشه خوبی هایی که برای خودتون میخواین برای اونها هم بخواینش. سعی نکنید در هر لول دانشگاهی و هر شخصیت دانشگاهی به هر کسی در هر مقطعی اعتماد بکنید و این اعتماد سازی خیلی نکته مهمیه، از بابت اینکه این امکان وجود داره که شما دانشجوی کارشناسی باشین ولی همکار یک استادیار دانشگاه باشید. خب طبیعتاً لول مقطع دانشگاهی شما، سطح مقطع دانشگاهی شما با اون شخص متفاوت هستش، ولی وقتی احترام متقابل بین شما رعایت نشه، طبیعتاً نتیجه مطلوبی هم حاصل نخواهد شد. و نکته آخر اینه که از حاشیه پرهیز بکنید و اصل مطلب به نظر من مهمترین نکته است. در نهایت هم برای همه دوستانی که این مصاحبه رو مطالعه کردن آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. امیدوارم که یکایی که دوستان عزیزم در رشته رادیولوژی، چه از کارشناسان عزیز، چه از کارشناسان ارشد، دانشجویان و فارغ التحصیلان دکترا و عزیزانی که با من در ارتباط بودن در چند سال اخیر و همچنین پزشکان محترمی که با من همکاری داشتن، از همشون ممنونم. برای همه آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. انشالله که همتون در قدم‌های بعدی که در زندگیتون برمی‌دارید موفق و سربلند باشید.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادیم و دعوت ما رو پذیرفتین برای مصاحبه، و همچنین از شما شنوندگان و مخاطبین عزیز کلیشه که مصاحبه ما رو گوش کردین. امیدوارم که ازش لذت برده باشین و از اطلاعاتی که توش در واقع وجود داره استفاده کرده باشین. اگر از دوستانتون کسانی هستن که تو همین دوراهی موندن یا در واقع تو این مقطع قرار دارن، میتونین این مصاحبه رو براشون بفرستین تا اونا هم از مطالبی که وجود داره استفاده بکنن. ما سعی میکنیم که بازم مصاحبه های صوتی داشته باشیم تا بتونیم اطلاعات بیشتری رو در خدمت شما قرار بدیم، و اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی چیزی داشتین میتونین برای ما ارسال بکنین، ما حتما لحاظشون میکنیم. و همین دیگه، امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشین. تا قسمت بعدی، یا علی، خدا نگهدار.